فصل ششم، تخیل کارگاه ذهن. گام پنجم به سوی ثروت. خیال کارگاهی است که در آن تمام برنامه‌های ناشی از انسان شکل می‌گیرد. عمل به کمک قوه تخیل ذهن جاری می‌شود. گفتند که انسان می‌تواند هر چه را در ذهن تصور کند و در خیال ببیند ایجاد نماید. انسان به کمک خیال در 50 سال گذشته بیش از تمام طول تاریخ زندگی بشری قبل از آن نیروهای طبیعت را کشف و از آن به سود خود استفاده کرده است. انسان چنان فضا را در تسخیر خود درآورده که پرندگان را به احساس ضعف و حقارت مجبور کرده است. انسان توانسته از فاصله میلیون‌ها کیلومتری خورشید را بررسی نماید. به سرعت سفر خود افزوده، آنگونه که می‌تواند با سرعتی بیش از 1000 کیلومتر در ساعت سفر کند. تنها محدودیت انسان، محدوده منطق استدلال و استفاده و پرورش قوه تخیل است. انسان در استفاده از قوه خیال خود هنوز راهی دراز در پیش دارد. انسان به تازگی این را دریافته که تصوری دارد و استفاده از آن را به تازگی شروع کرده است. دو شکل تصور. ذهن خیالی انسان به دو شکل تصور خلاق و تصور مصنوعی عمل می کند. تصور مصنوعی. به کمک این ذهنیت انسان مفاهیم، نقطه نظرها و یا برنامه های گذشته را با ترکیبی جدید ارائه می دهد. در واقع این ذهنیت چیزی را خلق نمی کند، بلکه صرفاً به استناد تجربه، آموزش و مشاهدات دریافتی گذشته کار می کند. این ذهنیتی است که اغلب مخترعین از آن استفاده می کنند. تصور خلاق. به کمک ذهن خلاق انسان با فراست لایتناهی در ارتباط می شود. انسان به کمک این ذهنیت الهامات را دریافت می کند. به وسیله این ذهنیت است که نقطه نظرهای جدید به انسان منتقل می شود. به کمک این ذهنیت است که شخص می تواند با ذهن نیمه هوشیار سایرین ارتباط برقرار سازد. تصور خلاق حالت خود به خودی دارد. موضوعی است که در آن در فصل‌های بعد به طور کامل توضیح داده‌ایم. این ذهنیت تنها زمانی عمل می‌کند که ذهن هوشیار به سرعت در حال فعالیت است. گوش به زنگی ذهن خلاق در صورت استفاده از آن افزایش می‌یابد. رهبران بزرگ صنعت، اقتصاد و امور مالی، هنرمندان، موسیقیدان‌ها، شعرا و غیره از آن جهت کبیر شده‌اند که از تصور خلاق خود استفاده کرده‌اند. درست به همان شکل که وقتی از عضله بیشتر استفاده می‌کنیم قوی‌تر می‌شود، استفاده از ذهنیت خلاق و مصنوعی نیز آن را قوی‌تر می‌کند. میل تنها یک انگیزه است، موضوعی مجرد است و به خودی خود ارزش ندارد مگر آنکه آن را به معادل فیزیکی خود تبدیل کنیم. در حالی که تصور مصنوعی در جریان تبدیل انگیزه و میل به پول اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید به این حقیقت توجه داشت که ممکن است مجبور شوید با شرایط و موقعیت‌هایی روبرو گردید که به تصور خلاق نیز نیاز داشته باشید. تصور خود را تمرین دهید. ممکن است تصور شما اگر از آن استفاده نکنید ضعیف شود، اما می توانید با استفاده از آن را قوی کنید. این ذهنیت از بین نمی رود، هرچند که ممکن است در صورت استفاده نکردن مرتب از آن ضعیف شود. در حال حاضر توجه خود را به رشد تصور مصنوعی محدود کنید، زیرا این ذهنیتی است که از آن در جریان تبدیل میل به پول استفاده بیشتری خواهید کرد. تبدیل انگیزه ناملموس میل به یک واقعیت ملموس یعنی پول مستلزم داشتن برنامه یا چند برنامه است. این برنامه را باید به کمک تصور و بیشتر با قوه ذهنی مصنوعی ایجاد کنید. تمام کتاب را یک بار بخوانید و دوباره به این فصل رجوع کنید و بیدرنگ برای تبدیل میل خود به پول برنامه یا برنامه‌های تدارک ببینید. دستورالعمل‌های دقیق برای تهیه برنامه تقریباً در همه فصول کتاب توضیح داده شده‌اند. دستورالعملی را که بیش از دیگران نیاز شما را برآورده می‌سازد انتخاب کنید. بعد برنامه خود را بر روی کاغذی بنویسید. به محض اینکه این کار را انجام می‌دهید، به میل ناملموس خود شکلی حقیقی می‌دهید. بار دیگر جمله قبلی را به صدای بلند و شمرده بخوانید. به خاطر داشته باشید به محض آنکه میل خود را خلاصه می‌کنید و طرحی برای تحقق آن می‌ریزید، به محض آنکه خواسته خود را روی کاغذ می‌آورید و طرحی برای تحقق آن می‌ریزید، قدم‌های نخست را برداشته اید. همین اندازه برای تبدیل اندیشه شما به معادل فیزیکی آن کافی است. قوانینی که به موفقیت منجر می شوند. زمینی که روی آن زندگی می کنید، خود شما و سایرین حاصل تغییرات تکاملی هستید که از نظم و ترتیبی بدی برخوردار است. گذشته از زمین، هر یک از میلیاردها سلول بدن شما و هر یک از اتم‌های ماده ابتدا شکلی از انرژی ناملموس داشتند. میل یک انگیزه فکری است. انگیزه های فکری اشکالی از انرژی هستند. وقتی با انگیزه فکری میل به انباشت پول شروع می کنید، از همان قوانینی سود می جویید که طبیعت برای ایجاد این جهان از آن استفاده کرد. می توانید از قوانین خدش ناپذیر استفاده کنید، اما ابتدا باید با این قوانین آشنا شوید و طرز استفاده از آنها را بیاموزید. امیدوارم بتوانم شما را در موقعیتی قرار دهم تا از سر همه موفقیت‌هایی که تاکنون به دست آمده با خبر شوید. شاید این گفته من عجیب به نظر برسد، اما سر به مفهوم سر وجود خارجی ندارد. طبیعت آن در زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم، در ستاره‌ها و سیاره‌ها و در هر تیغه علف و در هر شکلی از زندگی که آن را می‌بینیم تبلیغ کرده است. اصولی که همکنون می‌خوانید شما را به درک تصور و تخیل کمک می‌کند. وقتی مطلب را دوبار و چند بار بخوانید می‌بینید که آن را به خوبی درک می‌کنید. تصور شما وسیع‌تر می‌شود. از همه اینها مهم‌تر، تا زمانی که سه بار این کتاب را نخوانده اید به اصول مطرح شده تردید نکنید. استفاده عملی از تصور. نقطه شروع هر موفقیت وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که این نیز ناشی از تصور می باشد. اگر موافقید برخی از این نقطه نظرها را بررسی کنیم، به این امید که با مطالعه این نمونه ها اطلاعاتی قطعی درباره نقش تصور در انباش ثروت به دست آورید. کتری طلایی. 50 سال قبل پزشک سالخورده‌ای که در روستا زندگی می‌کرد به شهر آمد. از کالسکه پیاده شد و آرام و بی سر و صدا به داروخانه‌ای رفت و با فروشنده جوانان سرگرم صحبت شد. پزشک و داروفروش بیش از یک ساعت با هم حرف زدند. آنگاه دکتر از داروخانه بیرون آمد، به سمت کالسکه رفت و از آن یک کتری قدیمی بزرگ و یک همزن چوبی برداشت و آن را به داروخانه برد. داروفروش کتری را به خوبی و به دقت وارسی کرد، بعد دست در جیب برد و آن دسته اسکناسی بیرون کشید و آن را به پزشک داد. دسته اسکناس دقیقاً 500 دلار بود که همه پسنداز طول عمر فروشنده را تشکیل می‌داد. پزشک پول را گرفت و کاغذی را به داروفروش داد که روی آن فرمولی سری نوشته شده بود. این نوشته ارزشی فراوان داشت، البته نه برای پزشک. این کلمات جادویی با کتری در ارتباط بودند، اما نه پزشک و نه داروفروش نمی‌دانستند که از این کتری چه عاید خواهد شد. داروفروش تمام پسنداز طول زندگیش را برای یک کتری قدیمی پرداخته بود، اما در خواب هم نمی‌دید که سرمایه‌گذاری‌اش روزی چه سود کلانی عاید او خواهد کرد. آنچه داروفروش خرید یک نقطه نظر بود. کتری قدیمی، همزن چوبی و فرمول نوشته شده روی کاغذ روی هم رفته به کالای منتهی شدند که شما امروز آن را به نام کوکاکولا میشناسید. محصولی که اقتصاد منطقه جنوب را متحول ساخته و میلیون ها نفر را به کار گرفته است. یک کتری قدیمی یک شهر کوچک را به مرکز بزرگ در امر تجارت تبدیل کرده که سرنوشت زندگی همه مردم ناحیه را رقم میزند. اگر 1,000,000 دلار داشتم چه می کردم؟ داستانی که می خواهید واقعیتی را درباره یک ضرب‌المثل قدیمی بازگو می کند. اگر اراده‌ای باشد راهی وجود دارد. این سخن معلم و روحانی بزرگ فرانک گونزالس است. وقتی دکتر گونزالس به کالج می رفت در نظام آموزشی ما اشتباهات فراوانی را احساس کرد. به عیوبی برخورد که می خواست آنها را برطرف سازد. برای رسیدن به این مهم باید سرپرستی یک کالج را به دست می گرفت. او تصمیم گرفت کالج جدیدی بنا نهد تا عقاید خود را بیان که تحت تأثیر روش های سنتی فلج شود به مرحله اجرا بگذارد. او برای اجرای برنامه خود به 1,000,000 دلار احتیاج داشت. چگونه می توانست به این پول دست یابد؟ این سوال فکر و ذهن این واعظ جوان را اشغال کرده بود و ظاهرا پیشرفتی حاصل نمی شد. او هر شب قبل از خواب و هر صبح هنگام بیدار شدن از خواب به آن می اندیشید. این خواسته را به هر جا که می رفت با خود می برد. آن را همیشه در ذهن خود داشت تا اینکه به وسواسی تبدیل شد. گونزالس فیلسوف و واعظ بزرگ، مانند همه کسانی که در زندگی موفق می شوند، دریافت که داشتن هدف مشخص و قطعی نقطه شروعی است که باید همه آن را بیازمایند. او در این حال می‌دانست که داشتن عزم و اراده راسخ همراه با میل سوزان برای تبدیل میل به معادل مالی آن لازم است. او از همه این واقعیت‌ها باخبر بود. با این حال نمی‌دانست که کجا و چگونه می‌تواند این 1,000,000 دلار را به دست آورد. می‌تواند تسلیم شود و بگوید نظریه من جالب است، اما با آن کاری نمی‌توانم انجام دهم، زیرا هرگز نمی‌توانم این 1,000,000 دلار را تدارک ببینم. اگر خیلی‌ها جای او بودند چنین کاری می‌کردند. اما نظر دکتر گونزالس چیزی دیگر بود. آنچه او گفت و کرد به قدری مهم هستند که از شما دعوت می‌کنم به سخنان او گوش فرا دهید. او می‌گوید بعد از ظهر شنبه‌ای در اتاقم نشسته بودم و به این فکر می‌کردم که چگونه می‌توانم برای اجرای برنامه‌ام این پول را تهیه کنم. مدتی حدود 2 سال فکر کرده بودم، اما جز اندیشیدن کار دیگری صورت نداده بودم. زمان عمل فرا رسیده بود. تصمیم خود را گرفتم. تصمیم گرفتم که این 1,000,000 دلار را در مدت 1 هفته تهیه کنم. چگونه؟ این برایم مهم نبود. مهم این بود که این پول را در این مدت تهیه کنم. احساسی از تصمیم و قوت قلب بر من حاکم شد. این احساس را قبلا تجربه نکرده بودم. انگار ندایی از درون من میپرسید چرا مدت‌ها قبل این احساس را در خود ایجاد نکردی؟ این پول در تمام مدت در انتظار تو بود. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. به روزنامه‌ها زنگ زدم و به آنها گفتم که در مراسم عبادت فردا درباره اگر 1,000,000 دلار داشتم چه می‌کردم حرف خواهم زد. بیدرنگ دست به کار شدم و روک و راست بگویم که کار مشکلی نبود. در تمام مدت سال خود را برای این سخنرانی آماده کرده بودم. هنوز به نیمه شب نرسیده متن سخنرانی را نوشته بودم. با خیال راحت به رخت خواب رفتم. خود را می دیدم که آن 1,000,000 دلار را به دست آوردم. روز بعد صبح زود از خواب بیدار شدم. دوش گرفتم، سخنرانی را خواندم و بعد به درگاه خداوند نیایش کردم که سخنرانی من مورد اجابت قرار گیرد و کسی پول مورد نیاز مرا بپردازد. هنگام دعا مطمئن بودم که این پول را به دست می آورم، اما متن سخنرانی را در منزل جا گذاشتم و تنها پشت تریبون سخنرانی بود که این را دانستم. فرصت مراجعه به منزل و آوردن متن سخنرانی را نداشتم و چه خوب بود که نمیتوانستم. ذهن نیمه هوشیارم آنچه را میخواستم در اختیارم گذاشت. در شروع ایراد خطاب چشمانم را بستم و با تمام وجود حرف زدم. نه تنها با حاضرین در مجلس حرف زدم، بلکه با خداوند حرف زدم. گفتم که اگر 1,000,000 دلار می داشتم با آن چه می کردم. گفتم که می خواهم یک مؤسسه بزرگ آموزشی دایر کنم تا دانشجویان در آن درس بخوانند و علم بیاموزند و ذهن خود را پرورش دهند. در پایان سخنرانی مردی که 3 ردیف مانده به آخر سالن نشسته بود از جای خود برخاست، به سوی میز خطابه آمد. نمی دانستم که چه هدفی دارد. به نزد من آمد و دستش را دراز کرد و گفت: آقای کشیش، سخنرانی شما را شنیدم. مطلب به دلم نشست. تردیدی ندارم که اگر 1,000,000 دلار داشته باشید هر کاری که بخواید می توانید بکنید. برای اینکه این اعتقادم را ثابت کنم، فردا صبح به دفتر من بیایید تا این 1,000,000 دلار را به شما بدهم. اسم من فیلیپ آرمور است. گونزالس جوان به دفتر آقای آرمور رفت. 1,000,000 دلار انتظارش را می‌کشید. او با این پول مؤسسه تکنولوژی آرمور را بنیان گذاشت که امروز مؤسسه تکنولوژی ایلی نیوز نامیده می‌شود. این 1,000,000 دلار در نتیجه یک نقطه نظر به دست آمد. در پس این نقطه نظر میلی بود که گونزالس جوان آن را به مدت 2 سال در ذهن خود پرورش داده بود. به این حقیقت مهم توجه کنید. او این پول را 36 ساعت پس از آنکه تصمیم قطعی گرفت و برنامه‌ای برای آن تدارک دید به دست آورد. البته این تجربه منحصر به آقای گونزالس نبود. قبلا هم کسانی مانند او فکر می‌کردند، اما احتمالاً آنچه او را از دیگران متمایز ساخت ذکر این جمله قطعی به خود بود که این پول را در مدت 1 هفته به دست خواهد آورد. از آن گذشته اصلی که دکتر گونزالس به کمک آن این 1,000,000 دلار را به دست آورد پا بر جا و موجود است. شما هم می‌توانید از آن استفاده کنید. درستی این قاعده امروز هم به قدر سابق باقی است. چگونه نقطه نظرها را به نقد تبدیل کنیم؟ توجه داشته باشید که آسا کاندلر و دکتر فلورانک گونزالس یک ویژگی مشترک داشتند. هر دوی آنها به این حقیقت مهم واقف بودند که نقطه نظر را میتوان با عزم راسخ، هدف مشخص و یک برنامه معین به پول تبدیل کرد. اگر شما از جمله کسانی هستید که معتقدید کار و تلاش شدید و صداقت به تنهایی به ثروت و تنعم می‌انجامد، بدانید که سخت در اشتباه هستید. این هرگز حقیقت ندارد. ثروت و تنعم، آن هم به مقدار زیاد، هرگز حاصل تلاش شدید به تنهایی نیست. اگر قرار باشد ثروتی در کار باشد، این ثروت حاصل خواسته مشخص بر اساس استفاده از اصول معین میباشد و هرگز مسئله شانس و اتفاق مطرح نیست. اگر بخوایم مشخص‌تر حرف بزنیم، باید بگوییم که یک نقطه نظر یک انگیزه یا تکانش فکری است که مستلزم عمل یا به استناد تصور است. همه فروشندگان بزرگ می‌دانند اگر نتوان کالایی را فروخت، می‌توان نقطه نظر را فروخت. فروشندگان معمولی را نمی‌دانند. به همین دلیل است که آنها معمولی هستند. یکی از ناشرین به مطلبی پی برد که باید برای ناشرها به طور کلی فواید زیادی در بر داشته باشد. او به این نتیجه رسید که بسیاری از خریداران کتاب به جای محتوای کتاب عناوین آن را خریداری می کنند. این ناشر توانست با تغییر عنوان کتابی که فروش خوب نداشت، فروش آن را از حد 1,000,000 دلار بالاتر ببرد. محتوا و مضمون کتاب را هرگز تغییر نداد. به جای همه اینها، عنوان کتاب را تغییر داد و اسم جدیدی برای آن انتخاب کرد. عنوانی که حالا خریداران کتاب به خرید آن مشتاق بودند. همین تحول نیز در نهایت یک نقطه نظر و یک تصور بود. برای نقطه نظر قیمت معینی وجود ندارد. خالق نقطه نظر قیمت را تعیین می کند و اگر به اندازه کافی باهوش باشد آن را به دست می آورد. داستان تقریبا همه موفقیت های بزرگ با روزی شروع می شود که خالق نقطه نظر و خریدار آن به دور هم جمع می شوند و در هماهنگی با هم کار می کنند. کارنگی با کسانی کنار می آمد که می توانستند کارهایی را که او به انجام آنها قادر نبود انجام دهند. مردانی که می توانستند خالق نقطه نظر باشند. مردانی که نقطه نظرها را به عمل تبدیل می کردند و خود و همکاران خود را به ثروت و تنعم می رساندند. میلیون ها انسان به امید بخت و اقبال خوش به استقبال زندگی می روند. شاید بخت بلند بتواند در یک مورد اسباب تنعم شود، اما سالمترین و بهترین برنامه ها ارتباطی به بخت و اقبال بلند ندارند. بخت بلند یک بار نصیب من شد، اما برای ایجاد آن 25 سال تلاش طاقت فرسا کردم. بخت بلند برای من ملاقات با اندرو کارنگی بود. کارنگی نظریه سازمان دادن به اصول موفقیت را در ذهن من کاشت. هزاران انسان از کشفی که در اثر 25 سال بررسی صورت خارجی گرفت بهره مند شدند و با استفاده از این فلسفه موفقیت‌های مالی بزرگی حاصل شده است. بخت خوش من ملاقات با اندرو کارنگی بود، اما درباره عزم و اراده و هدف مشخص و میل رسیدن به هدف و 25 سال ابرام و پافشاری و تلاش چه می‌گویید؟ این میل و اشتیاق معمولی نبود که مرا روی پا نگه داشت تا بر شدایت و مشکلات و شکست‌های موقتی و انتقادها و این گوشزد بیوقفه دیگران که وقت خود را تلف می‌کنی پیروز شوم. در من اشتیاق سوزان موج می‌زد. در من وسواسی بزرگ ایجاد شده بود. وقتی اندرو کارنگی این نقطه نظر را برای نخستین بار در من کاشت، تلاش کردم تا آن را در خود زنده نگه دارم. به تدریج این نقطه نظر به قولی بزرگ تبدیل شد و با نیروی عجیب خود مرا به حرکت درآورد. ایده ها عموماً از چنین کیفیتی برخوردارند. ابتدا شما به آنها حیات و تحرک و هدایت می دهید و بعد آنها شما را هدایت می کنند. قدرت می گیرند و همه ناملایمات و ناراحتی ها را کنار می زنند. نقطه نظرها نیروهای ناملموس هستند، اما بیش از مغزی که به آنها تولد بخشیده نیرو و توان دارند. آنها از قدرت ادامه دادن به حیات خود برخوردارند. حتی وقتی مغزی که به این نقطه نظرها حیات بخشیده منفعل و بازنشسته می شود، نقطه نظر ایجاد شده به حیات خود ادامه می دهد.